خداوند متعال دوست دارد که دعا از اون حرم ها به آسمان بالا بره و حرم سید الشهدا یکی از اون حرم هاست.
سخت است و با فراق تو زندگانی من، رحمی به حال من کن ای شاه تاج دارم، ای شاه تاج دارم.
دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 16 و زمان پخش برنامه گفتگوی سیاسی فرا رسید. موضوع این برنامه بررسی علل و عوامل سکوت رسانه‌های فارسی معاند و شبکه‌های غربی و عربی در پوشش راهپیمایی اربعین.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. فرارسیدن اربعین حسینی علیه السلام رو به محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از شما دعوت میکنم که با این برنامه از گفتگو سیاسی با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به علل سکوت رسانه‌های جهانی، اهم از رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های غربی و عربی، در پوشش راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگترین تجمع و گردهمایی انسانی در جهان. ما را همراهی بفرمایید در گفتگوی سیاسی.
تجمع بیش از 20 میلیون نفر در یک روز در تاریخ بشریت بی بدیل و بی سابقه است، اما این مراسم عظیم به رغم برخورداری از ارزش‌های متعدد خبری با تیغ سانسور شبکه‌های خبری جهان مواجه شد. اجتماع عظیم و میلیونی اربعین در حالی برگزار می‌شود که رسانه‌های معاند همچنان سعی می‌کنند با برجسته‌سازی اخبار و رویدادهایی که با اهداف و اغراض سیاسی آنها هم راستاست، از پوشش خبری این رویکرد میلیونی جهان اسلام خودداری کنند. بخشی از پازل در هم پیچیده ی رسانه‌های غربی بر این اصل استوار است که اخبار اتحاد و یک دلی مسلمانان و کشورهای در حال توسعه منعکس نشود و به جای آن اختلافات و حاشیه‌هایی که وجود دارد پررنگ تر شود. نمایش پیاده‌روی اربعین و قرار گرفتن مسلمانان و شیعیان از کشورهای مختلف جهان در کنار یکدیگر و اظهار لطف و محبت‌های وصف نشدنی در این مسیر، شرایطی را فراهم کرده که فلسفه اربعین علاوه بر جنبه‌های دینی و مذهبی، پیام رسان تلاش برای وحدت بخشی بین مسلمانان و گفتگوی مسالمت‌آمیز در پرتوی اسلام در جهان است و حتی فراتر از آن است. بی جهت نیست که رسانه‌های بزرگ جهانی در پوشش بزرگترین مراسم و اجتماع محبین اهل بیت علیهم السلام در جهان از کنار آن می‌گذرند، در حالی که کوچکترین نزاع یا درگیری لفظی میان مقامات کشورهای مسلمان را به صدر اخبار خود قرار می‌دهند و تحولات مربوط به گروه‌های تکفیری و تروریستی تیتر روزانه آنهاست.
عزیزان شنونده، در گفتگوی سیاسی امروز همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به علل سکوت رسانه‌های جهانی در پوشش راهپیمایی اربعین. در گفتگوی سیاسی امروز سه مهمان بزرگوار داریم: جناب آقای عبدالله چینیچیان، کارشناس مسائل راهبردی، سرکار خانم مرضیه سادات کعبیان‌پور، کارشناس ارشد شیعه شناسی، و سرکار خانم مریم خندابی، مدرسه دانشگاه. آقای چنیچیان سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خانم کبیان پر عرض ادب و خیر مقدم.
سلام علیکم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و عرض تسلیت دارم به مناسبت اربعین حسینی.
خانم خندوی عرض ادب و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و امیدوارم در این ایام بالاترین برکات رو از وجود مقدس ابا عبدالله برخوردار بشن انشاءالله.
خانم کبیان پور با شما آغاز میکنیم بحث رو، طبیعتاً برای اینکه به علل سکوت رسانه‌های جهانی درباره راهپیمایی اربعین و پوشش این راهپیمایی بزرگ بپردازیم، خوب هست نگاهی داشته باشیم به اربعین، که اربعین دارای چه شاخصهایی هست، چه پیام‌هایی هست، و از این منظر طبیعتاً میتونیم برسیم به اینکه این پیام ها و این شاخصه ها و این ویژگی های اربعین میتونه باعث بشه که رسانه های جهانی نگران بشن نسبت موضوع اربعین و راهپیمایی بزرگی که در این روزها مشاهدش بودیم.
اربعین قبلا در شامل شیعه ها میشد، علما میشد و خواصی که به پیاده روی میرفتن برای عرض ارادت خدمت حضرت سید و شهدا، ولی در یه برهه زمانی حتی متوقف شد و بعضی علما دو مرتبه اون رو احیا کردن تا به زمانه آخر زمان ما رسید. دیگه الان ما نمیتونیم بگیم فقط راهپیمای اربعین مختص شیعه است، چون شامل تمام مذاهب اسلامی و حتی مسیحی‌ها و یهودی‌ها، صائبی‌ها و هر انسانی که دنبال حقیقت هست و پیام امام حسین بهش رسیده، اربعین رو سعی میکنه خودش رو برسونه. یعنی یه گرده همایی جهانیه و در تمام طول تاریخ بی نظیره و اصلا سابقه با این حجم از جمعیت برای زیارت یک امام معصوم مقدس نبوده و نداشتیم. خب طبیعتا حراس کسایی رو برمی‌انگیزه که ازدحام جمعیت با این نگاه، نگاهی که پر از عدالت خواهیه و پیام سید الشهدا به تمام بشریت در روز عاشورا که حلم ناصر ینصرنی و ناصر طلب کرد، از تمام بشریت به گوش تمام بشر رسیده. حالا این تأخیر زمانی که به گوش تمام مردم جهان رسیده و کم کم از هر سوی جهان با هر دین و مذهبی کنار هم میان و صدای عدالت خواهی و آزادی و شرافت انسانی رو میخوان، ناخودآگاه برای کسایی که با این قضیه مشکل دارن واسه شون یه سد، یه مانعی، یه حجمی از ناراحتی رو ایجاد کرده که مجبورن جلوش بایستن و برای ایستادگی به این اولین قدمشونه که یه بایکوت رسانه‌ای کنن، پخش نکنن، در حالی که اگر مثلا یه بازی مثل گاوچرانی که در اسپانیا انجام میشه، یه پوشش خبری با تمام جزئیات و پوشش لباس‌ها و حرکات زننده و بی‌محتوایی تمام با تمام بی‌محتوایی که این برنامه ها داره، پوشش خبری جهانی داره و همچنین جمعیتی هم در کار نیست. پس نتیجه این که تمام الان دیگه بحث ادیان و مذاهب نیست، بحث این نیست اسلام و غیر اسلام یا اسلام بین شیعه و سنی نیست، بین تفرقه بین مذاهب اسلام نیست، فقط این مشکل الان بین کفر و اسلامه، یعنی تمام کفر در مقابل اسلام، که میدونن که این ازدحام و این جمعیت یه پیش آمدیه، یه پیش آمد، یه پیش در آمدیه برای یه امر خیلی بزرگی، برای یه نبع عظیمی. میدونن یه خبرهایی هست و خیلی بهتر از ما میدونن، ولی فعلا کاری نتونستن انجام بدن به حول قوه الهی و خیلی تلاش میکنن که بین شیعه و سنی، عرب و عجم، رنگ و نژاد و قومیت ها تفرقه بندازن، ولی فعلا اون حجمه ای که میخواستن دور کنن که نتونستن و چون خبر ندارن که این برنامه برنامه زمینی نیست، این برنامه تقدیرات الهیه که مقدر شده و اینها نمیتونن با این دستیسه هاشون به هم بزنن. خب تلاش خودشون رو میکنن، برای بایکوت خبریشون، برای اینکه رسانه ای نشه، در سطح جهانی نشه، ولی به حول قوه الهی میبینیم از سراسر جهان تک تک میان، ولی بالاخره این قطرات جمع میشن، دریاها رو تشکیل میدن، بلکه اقیانوس ها رو انشاءالله.
انشاءالله. بسیار خوب، متشکرم. خانم خندابی شما هم بفرمایید که در سالهای اخیر که ما شاهد برگزاری راهپیمایی اربعین هستیم، از طرف دیگر با چه تحولاتی در هم عرصه منطقه و هم در عرصه جهانی روبرو هستیم و همزمانی این راهپیمایی اربعین و این تحولات چه تأثیری بر هم دیگه داره که باعث نگرانی دشمنان جهان اسلام شد؟
من میخوام این بحث اربعین رو یه مقدار علتیابی بکنم. ما اولا بحثمون رو روی 4 موضوع به قول معروف تحلیل و بررسی میکنیم. یکی اول از همه اینه که بیایم ببینیم که اوضاع و تحولات جهان معاصر به چه صورته، بعد ببینیم که این انسانه در این مسیر تکاملی حرکت اربعین چه تغییر و رخدادهایی درش حاصل میشه، مسئله بعد بررسی شخصیت‌های عاشورایی و مسئله بعد بررسی قیام عاشورا. وقتی همه اینها رو بحث کردیم، آخرش فکر میکنم شنوندگان خیلی عقلانی به این نتیجه برسن که نگرانی رسانه‌های غربی برای چیست. یه ماهیت و هویت شناسی ما راجع به اوضاع و تحولات این به هر حال جهان معاصر باید داشته باشیم. مسئله اصلی اینه که بعد از فروپاشی شوروی، تنها قدرتی که در کل جهان موندش قدرت امریکا بود. اما الان همین که به هر حال جلوتر رفتیم، متوجه شدند که جهان غرب هم در حال فروپاشی است. شاهد مثال عرض بنده همین به هر حال اعتراض ها و اغتشاش هایی که در کشور فرانسه حاصل میشه و همه اینها در مقابل به هر حال نظام سرمایه‌داری غرب، اینها دارن قد علم میکنن. الان مسئله مهم اینه که دیگه فقط یک قدرت نیست. یک مثلا قدرت مثلا اروپاست، یک قدرت هنده، یک قدرت چینه. پس فکر بکنید که چند تا قدرت وجود داره در جهان، منتها همه اینها از درون پوچ و بی‌محتوا هستند. حالا در مقابل همه این اتفاقها و رویدادهایی که در عالم معاصر، در این جهان معاصر داره صورت میگیره و همه عقل بشری و همه این بشر امروز داره فکر میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، یک مسیر تغییری در زندگی بشر حاصل داره میشه. به فرمایش مقام معظم رهبری، ما در یک پیچ تاریخی خیلی مهمی هستیم. حالا همه این رویدادهایی که داره حاصل میشه و صورت میگیره، شما تصور بفرمایید 20 میلیون انسان بدون هیچ مدیریت و به قول معروف برنامه ریزی، با یک حرکت خودجوش و مردمی میرن به سمت یک جایگاه مقدس و متعالی که بالواقع داره با یک حرکت مافوق بشری هدایت میشه. پس این علامت سوال به وجود میاد که این حرکت چیست و چگونه است. یک تحولات فکری و عمیق روحی رو در همه انسان‌ها حاصل میکنه. متاسفانه برای غرب و خوشبختانه برای ما، این سوالات باعث تحولات درونی میشه و یکی از نگرانی های رسانه های غربی و استکبار جهانی اینه که اینها نمیتونن در مقابل حقیقت حسین قد علم بکنن.
خیلی متشکرم. آقای چینیچیان، جناب علی هم بفرمایید که راه به مایی اربعین بشه به همون میزان که یک اقدام مذهبی و یک فعالیت مذهبی و دینی هست، یک گرد همایی اجتماعی قلم داد میشه، گرد همایی که میشود گفت بزرگترین تجمع انسانی در عرصه جهانی هست. این گرد همایی و این حضور میلیونی که اگر اشتباه نکنم سال گذشته 20 میلیون رسید، درسته؟ این گرد همایی اجتماعی چه آثار و چه نتایج جهانی، سیاسی و منطقه‌ای میتونه داشته باشه که باعث نگرانی قدرت‌های مختلف جهانی شده که رسانه‌های تحت امر اونها رو وادار میکنه که سکوت بکنن؟
بله، عرض کنم حضورتون که وقتی علل یک انفعال یا کنش یا واکنش بررسی میکنیم، باید تمام جوانبش رو در نظر بگیریم. ما یه موضوع داریم، یه محمول داریم، موضوعمون تظاهرات اربعینی با تمام جوانبی که حالا شما هم اشاره فرمودین. یکی رسانه هاست، چه خارجی چه فارسی زبان خارجی، یعنی اونها که باید منعکس بکنن آیا میکنن آیا نمیکنن یا معکوس خبر میدن. پس ما باید ماهیت هر دو رو مورد شناسایی قرار بدیم. حالا وقت این نیست که ما بخوایم اینجا بحث رسانه‌ای رو مطرح کنیم، اما به طور کلی این رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. به نظر شما مثلا این کشور بزرگ مثل آمریکا که حالا ادعای ابرقدرتی هم داره، دست کم در رسانه ابرقدرته، مثلا شاید 1,000 تا 2,000 تا هر چقدر که فکر کنید شبکه خبری داره، رادیویی، تلویزیونی، اینترنتی، و اما طبق آمار خودشون 90% این شبکه ها مال 7 تا شرکته که صاحب این 7 تا شرکت 6 نفر یهودی هم، تنوعی هم نیست، تعدادی هم نیست، 6 نفر دارن اینجا رو اداره میکنن. خب من برای مثال فقط 3 تاش رو خدمتون میگم. آل تایم وارنر، مدیر کلش یهودی به نام جارد لوینه و مدیر عاملش هم هست. خب شبکه‌های بزرگی مثل CNN، HBO، تایم، وارنر براس، همه مال این شرکته. برندا فرق داره. خب به هر کدوم از اینا خودشون باز چند تا شبکه خبری زیر مجموعه دارن. جی ای یا همون جنرال الکتریک معروف، خب کامکاست، NBC، یونیورسال پیکچر، اینا همش مال این، همش یه جاست. اسما فرق داره، اینا یک مجموعه است، یک سازماندهیه. من اعتقادم اینه ما حتما باید تشکل‌ها رو بشناسیم. اینا همش مال آقای دنیس دامرمنه، نایب رئیس هیئت مدیره هم هست، مالک هم هست. خب یا فرض بگیرید که نیوز کارپوریشن، فاکس مال اینه، وال استریت جورنال مال اینه، نیویورک پست مال اینه. دسته که شما فکر کنی هر کدوم از اینا یک تشکیلات بزرگ خبری هستن، هستن، اما همه توی یک کرم مال یک مجموعه. آخرین مثال رو بزنم، دیسنی که همه میشناسیم تحت عنوان والت دیسنی. خب میدونی چقدر این شبکه تلویزیونی، شرکت سینمایی، مجموعه های خبری داره، از جمله ABC، ESPN. خب اینا همه مال همین شرکت دیسنی. خب 7 تا شرکت، 6 تا مالک، همه یهودی. خب یهودی البته منظور ما دینش نیست، منظور ما صهیونیست بودنشه.
دقیقاً، چون اشاره شد که از ادیان مختلف میان در این مفهوم.
خب منظور صهیونیست بودنشه. خب کل ظرف خبری و اینا در اختیار دارن. خب اندیشه هاشون هم مشخصه، سیاست هاشون هم مشخصه. بنابراین اصلا نباید انتظار داشت که او بیاد چیزی خلاف خودش رو، عقایدش و اهدافش و منافعش رو بیاد پخش کنه. BBC در 16 مارس 2017 به نقل از یه مرکز تحقیقاتی آمریکا به نام پیو نوشته که اسلام سریع‌ترین دین جهان است. اینو خوب دقت کنید، من این بخش ارزان با این تموم کنم. سریع ترین با کثیر ترین فرق داره. آره تو کثرت میگن اول مسیحیت بعد اسلام، بس سریع یعنی گسترش خیلی داره با سرعت انجام میگیره. یه زمان گستره اسم ها از همه جلوتر، داروینیسم و فرویدیسم و هگلیسم و مارکسیسم، و الان دیگه مدرنیست و پست مدرنیست و پسا پست مدرنیست و این اسم های جولان دادن. خب الان میگن که گستره اسلام سریع تره. خب سرعت نقش بسیار مهمی رو داره. شما توی پروژه صنعتی، اقتصادی، هرچی ببینید سرعت چقدر اثر داره. یه پروژه 2 ساله رو یه نظامی اونو 8 ساله پیاده کنه، خب دیگه توجیه اقتصادی نداره. خب و همینطور اگه بیاد حالا 1 سال و 6 ماه اینا انجام بده. خب پس سرعت خیلی مهمه. من فقط چون بحث اربعینه به هم مسئله سرعت، میفرماید که امام صادق علیه السلام کلنا سفل النجات، ما هممون کشتی نجاتی، لکن سفینت جدی الحسین اوسع، اما کشتی جدم حسین وسیع تره، و فی لجج البحار اسرع، و در این امواج ها خیلی سریع تر میره. بعضی فکر میکنند که آیا امام حسین از بقیه جلوتره، در چه که ما میگه همه نور واحدن. خب نه این نیست. خب اوسع وسیع تره، برای اینکه همه نمیتونن عارف و فقیه بشن، اما همه میتونن مجاهد بشن. پس همه توی این کشتی جا میگیرن، همه توی کشتی علم، همه توی کشتی عبادت، همه توی کشتی زهد جا نمیگیرن، اما همه توی کشتی جهاد جا میگیرن.
و اسرع. 40 سال طول میکشه یه آدمی ضمن خودسازی با فقه به یه جایی برسه. 40 سال طول میکشه یه آدمی ضمن خودسازی با عبادتهای شبانه به یک رشدی برسه. اما تو یک آن میشود حر شد. تو یه آن. یه اراده، یه تصمیم حر میشه. خیلی سریع به مقصد میرسه. خیلی سریع به رشد میرسه. لذا این سرعت هم برای اونا مهمه. پس وقتی اینا میبینن که این کشتی داره اینجور با سرعت میاد، اقرارم میکنن که اسلام سریع ترین شده الان و عاملشو پیدا میکنن که یکی از مهمترین عاملاش نهضت آقا ابا عبدالله حسینه. ما تو کلش اصلا نباید انتظار داشته باشیم که اینا بخوان چیزی از ما بگن، چه خودشون چه مجموعه فارسی زبان وابسته. خب و یا اگر میگن مطلب مفیدی بگن، ضمن این که باید بدونیم که خب چون میترسن باید معکوسش عمل کن. حالا بعد تو دوره بعدی انشالله من به مسائل اربعین که برای اینها همین سوال شما مسئله ساز شده به همین نظر نگاه خواهم کرد انشالله.
منظورتون چیه مسئله ساز شده؟
ببینین این که تو اربعین حالا هر چند نفر میان یه تظاهراتی میکنن، چرا اینها نسبت به این نگرانی دارن، دغدغه دارن، مخالفت دارن، این خودش چراهاش
بله همون اثرگذاری اشتباهی که عرض کردم در سال قبل انشاءالله در ادامه بیشتر از جناب علی و سایر مهمانان خواهیم شنید. بسیار خوب، متشکرم خانم کبیان، پرخدمت شما باشیم. با همین محوریت اصلی که راهپیمایی اربعین در سالهای اخیر چه بازتاب‌ها و چه آثاری داشته که این نگرانی‌ها رو برای دشمنان جهان اسلام و شاید بشه گفت برای دشمنان بشریت ایجاد کرده، چون اشاره شد که از ادیان مختلف در این راهپیمایی حضور پیدا میکنن، الزاماً مسلمان نیستن یا الزاماً شیعه نیستن، اما در این راهپیمایی حضور پیدا میکنن، چه نگرانی هایی رو برایشون ایجاد کرده، چه آثاری داشته، چه بازتاب هایی داشته در همین چند سال اخیر؟
تو رسانه های جریان سازی تو عربستان سعودی بیشتر تو این ایام اخیر بیشتر تلاش های زیادی کردن، توییت های زیادی گذاشتن، حملات مجازی فوق العاده ای کردن، هزینه های زیادی کردن که این اجتماع عظیم خدشه دار بشه، مردم رو تحریک کردن. چون خود عربستان میدونیم که ایام حج تمام اسلام، تمام مسلمین که واجب الحج میشن در مناسک حج وارد میشن اونجا و یه گرده همایی دارن، ولی این گرده همایی تحت پوشش وهابیته و وهابیت بسیار تلاش میکنه که اسلام رو وهابیت معرفی کنه، چه به دنیای شرق، چه به غرب، چه به مذاهب داخلی، یعنی چه نگاه درونگراش به اسلام، چه نگاه برونگراش، به شدت تلاش میکنه که اسلام رو همون وهابیت معرفی بکنه. خب از این طرف میبینه که این حجمی که از جمعیت خیلی بالاتر از اون جمعیتی که حج جمع میشن و این حجم از پذیرایی که عراق جنگ زده، عراقی که از خیلی از امکاناتی که عربستان داره محرومه، عراقی که حتی گاز لوله کشی نداره، عراقی که بعد آب رو ماشین تانکر برای زائر بیاره، این عراق پذیرای 20 میلیون جمعیت و با اون مهمان پذیری عربی خودشون، میدونین عرب ها به مهمان پذیرای مهمان و مهمان نوازی و اینا خیلی شهرن. خب این تو عراق چه شیعش سنیش، یعنی خیلی از سنیای اونا اموالشون رو میفروشن که پذیرا باشه، من اینو خودم با چشم دیدم و لمس کردم، به منازلشون رفتم. خب اینها نشون میده که این ضعف عربستان سعودی با تمام ثروت و قدرت و عراق با تمام ضعف‌های مالی و امکاناتیش نشون میده که چقدر اینها برتری دارن. این نگاه برای عرب‌های متعصب بسیار کسر شأنه. خب که مثلا تو دنیای عرب ببینن که یه کشور ثروتمندی مثل عربستان در مقابل پذیرایی از مهمان جلوی کشور ضعیفی مثل عراق کم بیاره. و من توییتاشونو خوندم، توییتایی که به هم دیگه دادن که عراق خیلی توی این قضیه جلوتر رفته و سرتره. خب میدونید که عربا هم خیلی توی این قضیه متعصبن، خیلی برای هم دیگه شاخشونه میکشن. حالا این قضیهش که حالا کار اخلاقیشونه بماند، عربستان خب وهابیت رو میخواد اشاعه بده، جریان سازی میکنه، تلاش میکنه که هم دنیای قبر رو از از مسیحیت و یهودیت بترسونه از اسلام، اسلام مثل شیعه و مذاهب که نزدیک به شیعه است، همینه که معرفی کنه که اسلام وهابیته. خب این تلاش های اون برای رسیدن به این مطلب باعث میشه که ادیان دیگه از اسلام هراس پیدا بکنن، دور بشن و نگاهشون به اربعین نگاه انزوا بشه، یعنی دوری بکنن، بگن که اینا تجمع میکنن، به خصوص این که بعضی از مکاتب اسلامی متاسفانه حالا مثلا قمه میزنن، یه کارایی انجام میدن که اون هم البته خب اعتقادات خودشون دارن، ولی خب تو جمع دنیایی که منتظرن از ما یه اصطلاحا آتوی بگیرن که علیه ما چیز کنن، به فرمود رهبرمون نباید همچین آتوهای ما دست اونا بدیم. خب از اینم بهره برداری میکنن، از اینم
تحریک کنن این گروه ها و این،
بله اصلا تحریک میکنن که این کار بکنن و بسیار هم اتفاقا پخش میکنن، تو مراسم ها پخش میکنن. فقط یه نگاه بصیرت بینی باید تو این جواب تو این مسیر باشه که مواظب باشه که به این اختشاشاتی که گاهن دامنه میزنن به میون صفوف اینا که بازم کاری نمیتونن بکنن، مواظب باشه. این کاری که هم عربستان میکنه و البته اسرائیل هم بیکار نمیشینه و کمک میکنه، که اونها البته میدونن یه خبرهایی هست ولی اصلا تصورش نمیکنن که این خبر، اون خبر بزرگی که تمام بشریت منتظرشن. اینا همه سربازای کوچیک امام زمانن که دارن جمع میشن، قطره قطره جمع میشن و بالاخره اون صدای انا بقیت الله رو خواهند شنید، اونم یه جایی مثل مکه خواهند شنید که تصورشو نخواهند کرد و این قطره ها جمع خواهند شد بالاخره، و این که مجبور میشن رسانه ها پخش کنن، اگرچه الان در یه سکوتی به سر میبرن و تک و توکشون بالاخره صداشون در اومده، یه تک و توکی از نشریات و روزنامه های مثل هافینگتون پست دارن یه صحبت هایی میکنن، اما که بالاخره همش این سکوت نمیتونه ادامه دار بشه وقتی تعداد جمعیت بیشتر بشه، و حتی اگه حتی این اختشاشاتی هم که ایجاد میکنن مجبور میشن بگن که این اختشاشات ایجاد شده در کجا؟ در کربلایی که اینا راهپیمایی کردن. خودشون مسلماً یه اسباب ایجاد خواهند کرد که بالاخره این خبر به گوش جهانیان خواهد رسید.
متشکرم خانم خندابی. من از این بخش از صحبت آقای چنیچیان استفاده بکنم برای اینکه شما اون محور صحبتتون رو بیشتر توضیح بدید. اشاره کردن که کشتی حضرت امام حسین گسترده‌تر و سریع‌تر هست. اون محوری که شما اشاره کردید، موضوع انسان به ماه و انسان در مسیر راهپیمایی و این چگونه دیده میشه رو با این نگاه و طبیعتاً هر نگاه دیگری که جناب علی هم داشته باشید برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که چه اتفاقی برای یک زائر امام حسین در مسیر راهپیمایی اربعین اتفاق میفته که حضور تک تک زائران این نگرانی رو برای دشمنان جهان اسلام ایجاد میکنه.
ببینید، بحث این نگرانی رو ما تو این محور میخواییم تجزیه تحلیل بکنیم. اولا اینکه آقای چنیچیان خیلی قشنگ فرمودن که بزرگترین رسانه‌های غربی یا اصطلاحاً تو بحث‌های رسانه‌ای و مدیریت رسانه‌ای میگن ابر رسانه، اینها یک هدفی دارن. هدف همه اینها انسانه، یعنی میخوان باورشو عوض کنن، فکرشو عوض بکنن و در نتیجه سبک زندگیشو عوض بکنن. وقتی سبک زندگی عوض شد، خب طبیعتاً اینها میشن کسانی که اطاعتگو و مطیع چیه؟ ابررسانه های غربی هستن. حالا من میخوام از شنونده ها این سوال رو بکنم که خودتون با هم فکر بکنید که این قیام، ببخشید، این راه پیمایی اربعین چی کار میکنه؟ با کی؟ با این زائر. خب حالا که این زائره از همه جای این دنیا بلند میشه میره کربلا و اونجا میخواد دقیقاً روز اربعین اونجا باشه، ما بیایم بررسی بکنیم همه این بحثمون راجع به رسانه و انسان دیگه. خب بزرگترین رسانه کل عالم اینجا میشه ابا عبدالله، گیرنده میشه قلب همه این زائران و پیام آزادی و عزته. حالا طبیعتاً وقتی که این انسان که اشرف مخلوقاته تحت تأثیر و تشعشعات نورانی وجود ابا عبدالله قرار بگیره، احساساتش تحریک بشه، عقلش تحریک بشه، تغییر میکنه، باور فکریش عوض میشه و سبک زندگیش چی میشه؟ طبیعتاً متحول میشه و متعالی میشه. این چیزیه که رسانه غربی نمیخواد. بنابر آیه قرآن بسیار زیبا می‌فرمایند در مورد قوم فرعون، در مورد خود فرعون می‌فرمایند فاستخف قومه فاتاوه، میگه فرعون کارش این بوده که اینها رو در سطح فرهنگی و در پایین‌ترین و نازل‌ترین تفکر قرار میداده تا اینها رو چیکار بکنه؟ به اطاعت در بیاره. خب هدف اسلام چیه؟ تعالی و رشد. و این داره به واسطه چی صورت میگیره؟ به واسطه حرکت عظیم و راهپیمایی بسیار پرشور اربعین، بدون اینکه هیچ قدرت زمینی واقعا این رو رهبری بکنه. یک قدرت مافوق بشری بر قلب‌ها داره و وجود مقدس ابا